صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام های گرم، به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم که ویژه فرهنگ و اندیشه و اجتماع است و پس از دو ساعت پرداختن به گزارش ها و تحلیل های سیاسی و خبری روز که در آن با اردوان نیکنام بودید، من نازی عظیما خوشبختم که از اکنون تا ساعتی دیگر در ساعت سوم با شما هستم. همان گونه که تا کنون شنیده اید، از امروز یک ساعت دیگر به برنامه های رادیو آزادی اضافه شده است. ساعت چهارم از ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپا آغاز می شود. اما امروز برای شما چه داریم؟ امروز هم مثل همه شنبه ها بهنام ناطقی مجله نیویورک را برای من ورق می زند و از مطالب تازه و پرتنوع آن می گوید. پس از آن با فاطمه امان در جهان بیمرز دانش گام می زنیم تا ما را از سود و زیان انرژی اتمی در گفتگو با سه کارشناس آگاه کند. با تغییراتی که در برنامه های رادیو آزادی پیش آمده، آخرین بخش خبری به آغاز ساعت چهارم انتقال یافته که در آن تازه ترین خبرها را تا ساعت 10:30 شب خواهید شنید. برنامه ها را با مجله نیویورک آغاز می کنیم. بهنام ناطقی در این مجله پر از صوت و تصویر و رنگ و نور ما را به سینماهای نیویورک می برد که در آنها فیلم های سینماگران ایرانی را به نمایش گذاشتند. سینماگرانی که حضور پناهندگان افغانی در ایران بر حساسیتشان تأثیری عمیق گذاشت و موضوع سرنوشت افغانی ها را در فیلم های خود به شیوه های گوناگون به نمایش درآوردند. همچنین بهنام ناطقی از مرگ گیتار نواز گروه بیتل ها و از موسیقی او یاد می کند و نیز ما را به دیدن تئاتری نو درباره نویسندهی غریب می برد. بهنام ناطقی مجله نیویورک را ورق می زند.
امروز در مجله نیویورک گزارشی از اجرای یک اثر تازه از کارگردان تصویر پرداز تئاتر آقای رابرت ویلسون بر اساس قصه ها و اشعار نویسنده آمریکایی قرن 19 ادگار آلن پو با موسیقی هنرمند کهنه‌کار موسیقی راک آقای لو رید، دکورهای متحرک و جلوه های نور در ستایش تخیل وهم‌انگیز ادگار آلن پو امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک موج تازه‌ای از فیلم‌های ایرانی در سینماهای آمریکا، فیلم‌هایی که در انتظار هستند تا از توجه تازه‌ای که مردم آمریکا نسبت به فرهنگ‌های ناشناخته کشورهای دوردست پیدا کردن بهره برداری کنند. فیلم‌های ایرانی با شخصیت‌ها یا سوژه‌های افغانی در حال حاضر تنها پنجره‌هایی هستند به روی فرهنگ دربسته‌ای مثل افغانستان که برای تماشاگران غربی گشاده می‌شود. پرده برداری از جهانی در دوردست امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به زندگی و هنر آقای جورج هریسون، جوانترین عضو گروه بیتل ها که دیروز در سن 58 سالگی در اثر ابتلا به سرطان در لس آنجلس از دنیا رفت. در مصاحبه با خانم نیلوفر مینا، کارشناس موسیقی، بزرگ داشته یک بیتل ساکت و فروتن، امروز در مجله نیویورک. صبح دیروز که خبر درگذشت آقای جورج هریسون، گیتاریست گروه بیتل ها، سر میز صبحانه ده ها میلیون آمریکایی با آنها داده شد، موسیقی غم‌انگیز جورج هریسون با زنگ هندی گیتار او و ندای عشق عرفانی به موسیقی متن زندگی مردم آمریکا تبدیل شده. همه رادیوها جورج هریسون می نوازند و در برنامه های تلویزیونی چهره جورج هریسون و تصاویر فیلم کنسرت های انفرادی او و اجراهای وی با گروه بیتل ها بارها و بارها تکرار می شوند و در این میان تنین ترانه مذهبی درباره عشق تحت عنوان خدای شیرین من بیشتر از دیگر ترانه های جورج هریسون در روز مرگ او از رادیوها به گوش می رسد که می خواند ای خدا، ای خدای شیرین من. موسیقی که در دوران جنگ ویتنام و آغاز نهضت هیپیگری، بازگشت به طبیعت و بازگشت به مبدع پا گرفته بود، اینک بار دیگر در حالی در آمریکا تنین انداز می شود که آمریکاییان تصاویری جنگی دیگر در دور دست را در برابر خود دارند و بیشتر از هر زمان دیگری به پیام صلح و عشق نیاز دارند و این پیامی است که حالا جورج هریسون از جهانی دیگر آن را برای شنونده های خود تکرار می کند. خانم نیلوفر مینا، استاد موسیقی شناسی بومی دانشگاه ایالتی نیوجرسی و کارشناس موسیقی در آمریکا، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ویژگی کار جورج هریسون را مهارت وی در نواختن گیتار می‌داند و گرایش او به دو نوع موسیقی عاطفی و احساسی، موسیقی بلوز سیاهان آمریکا و موسیقی هندی.
شخصیت جورج هریسون در گروه بیتل ها رو بیشتر از هر چیزی در کیفیت صداش و در لحجه لیورپولیش می شه دید. این شخصیت صدایی در قطعه‌ای مثل Here Comes the Sun و Something برای همیشه حک شدن. جورج هریسون که یکی از 4 نفر نوازنده گروه بیتل ها بود، دو نقش مهم رو در کارهای این گروه به عهده داشت. اولین و مهمترین نقشش به عنوان گیتاریست بود. این مسئله شاید برای شنونده های ایرانی بیشتر قابل درک باشه، چون شخصیت گروه بیتل ها در نظر مردم ایران بیش از هر چیزی با ساز گیتار ادغام شده. ساز گیتار که برای ایرانی‌ها سمبل مدرنیسم غرب و برای جوانان ایرانی دهه 60 سمبل فرهنگ جوانان غربی بود. نقش دوم جورج هریسون در گروه بیتل ها به عنوان آهنگساز بود. قطعه های ساخته جورج هریسون بیشتر در نیمه دوم دهه 60 در آلبوم های بیتل ها دیده میشه. به عنوان نوازنده و موزیسین، دو فرهنگ موسیقی روی کارهای جورج هریسون بیشتر تاثیر گذاشت. اولین و مهمترین البته فرهنگ موسیقی آفریقایی آمریکایی بود که در سالهای 1955 به عنوان موسیقی ریدم اند بلوز معرفی میشد. جورج هریسون به همراه دیگر اعضای گروه بیتل ها شیفته موسیقی نوازنده هایی مثل لیتل ریچارد و چاک بری و الویس پریسلی بود. در این جهت از لحاظ موسیقی بیتل ها ماورای آهنگ های تیپ بلد های سانتیمانتال رفتن و از لحاظ موسیقی و سازی به صدای راکن رول نزدیک تر شدن. دومین فرهنگ موسیقی که روی کار جورج هریسون تاثیر مهمی گذاشت فرهنگ موسیقی هند بود. در سالهای 60 جورج هریسون تحت تاثیر موسیقی هندی و ساز سیتار قرار گرفت. به هندوستان مسافرت کرد و درس سیتار گرفت و با تاثیر از جنبه های مهارتی نوازندگان هندی تونست تکنیک نوازندگی ساز گیتارش رو متحول بکنه در چارچوب موسیقی راک و این تاثیر رو بعداً ما میتونیم در کار گیتاریست های گروه های هوی متال ببینیم که وقتی که به نحوه نوازندگیشون گوش میکنیم میبینیم که صدای ساز سیتار و تکنیک و نحوه مهارت در نوازندگی سیتار رو میشه در صدای ساز گیتار این را دید.
قطعه Love to You را میشنیدیم از ساخته های آقای جورج هریسون و یکی از نخستین ترانه های راک انگلیسی که در آن از ساز سیتار و فرم های موسیقی هندی استفاده شده بود که در سال 1967 یعنی 34 سال پیش بیرون آمد. قطعه هایی که هریسون برای گروه بیتل ها ساخت قبل از آن که صدای هندی و مفهوم عرفانی پیدا کنند ترانه های ساده اما دلانگیزی بودند درباره عشق زمینی، نظیر این ترانه از سال 1964 درباره سوزهای عاشق جوانی که میپرسد این فقط یک عشق است و نه چیز دیگر، پس مرا چه میشود؟ این فقط یک عشق است و نه چیز دیگر، ولی دوست داشتن تو کار سختی.
جورج هریسون سالها بود که دیگه در زمینه موسیقی فعالیت نمی کرد و در یک قصر بزرگی در انگلیس زندگی می کرد و بیشتر تفکر و کارش روی رابطهش بود با مذهب و برای خودش مقداری موزیک میزد ولی دیگه خودش رو به عنوان موسیقیدان نمیدید. اتفاقا در یکی از آخرین مسابقه‌ای که باعث شده بود جورج هریسون در مورد خودش میگفتش که درسته که من یه مقدار آهنگ‌های قشنگی شاید نوشتم و یه مقداری لیریک‌های خوبی هم نوشتم ولی من خودم رو در واقع یه موزیسین نمیدونم، بلکه کل کارهایی که کردم سبب شد که یه شخصیتی برای خودم پیدا کنم. البته این صحبتی که جورج هریسون درباره خود خودش میکنه یه مقداری شخصیتش رو نشون میداد که آدم بسیار فروتن بود و سعی میکرد که تا اونجایی که میتونه از میدیا و از روزنامه نگارها و تلویزیون و رادیو دوری بکنه و یه زندگی در خلوت برای خودش داشته باشه. از این لحاظ جورج هریسون در واقع اولین عضو گروه بیتل بود که در سال 1970 تصمیم گرفت که از گروه جدا بشه. یکی از دلایلش به جز این مسئله شهرت از لحاظ موسیقی کارش تحولی پیدا کرده بود که دیگه در چارچوب موسیقی پاپ نمی گنجید و بیشتر خودش رو در چارچوب موسیقی راک اند رول می دید.
صدای خانم نیلوفر مینا را می شنیدیم، استاد موسیقی شناسی بومی دانشگاه ایالتی نیوجرسی که درباره زندگی بیتل سابق آقای جورج هریسون توضیح می داد که با درگذشت خود دیروز در اثر ابتلا به سرطان میلیون ها نفر را در جهان عزادار کرد. از صبح دیروز در نیویورک صدها نفر برای بزرگداشت جورج هریسون به نقطه‌ای در پارک مرکزی سنترال پارک رفتند به نام مزرعه توت فرنگی یا استرابری فیلدز که به یادبود جان لنن نخستین بیتلی که از این دنیا رفت ساخته شده. آنها که در علاقه خود به جورج هریسون جدیت بیشتری داشتند با خود یادداشتی، عکسی، کاغذی، پرچمی همراه آورده بودند که به نشانه تسلیت به روی موزاییک مرکزی این قسمت از پارک به روی واژه ایمجین بگذارند. یکی از اهالی سیب سبزی را به نشانه کمپانی بیتل ها که اپل یا سیب نام دارد آنجا گذاشت و به سادگی روی آن با ماژیک سیاه مرگ جورج هریسون را تسلیت گفته بود. بعد از ظهر چند نفری با گیتار آنجا جمع شده بودند و موسیقی جورج هریسون را دم گرفتند و هوای مناسب امروز امکان می‌داد که این صحنه در پارک‌های دیگری در شهرهای مختلف آمریکا هم تکرار شود. خانم نیلوفر مینا قطعه مشهوری از جورج هریسون در صفحه موسوم به وایت آلبوم بیتل ها را که در سال 1968 بیرون آمد یکی از نمونه‌های مهارت جورج هریسون در نواختن گیتار می‌داند. قطعه‌ای به نام When My Guitar Gently Weeps، وقتی که گیتار من با آرامی گریه می کند.
When My Guitar Gently Beats یا وقتی که گیتار من با آرامی گریه می کند شاید یکی از مشهورترین کارهای جورج هریسون بشه که در اون از ساز گیتار استفاده می کنه و نوازندگی و مهارتش رو در ساز گیتار نشون میده. این قطعه مثل خیلی از کارهای گروه بیتلز بیش از هر چیزی به خاطر سادگی و زیبایی ملودیش مشخص میتونه باشه و این ادغام صدای گیتار و صدای خود جورج هریسون با همدیگه یک یک کیفیتی به وجود میاره که این کیفیت بسیار جذابه به خاطر اینکه در عین زیبایی بسیار ساده است. شاید یکی از نمونه هایی هستش که در اون تأثیر موسیقی ریدم اند بلوز و موسیقی بلوز سیاه‌پوستای امریکایی رو میشه در کارهای آقای جورج هریسون دید، به خصوص در نحوهی که صدای گیتارش در واقع گریه میکنه. و خب این به هر حال این ویپینگ گیتار و صدای گریه گیتار یکی از مشخصات موسیقی بلوز هستش که سیاه‌پوستای امریکایی با خودشون از آفریقا و از موسیقی غرب آفریقا آوردن به امریکا. غمگین بودن صدای گیتار در قطعه مای گیتار جنتلی ویپس در واقع یکی از جنبه‌های شخصیتی کار جورج هریسون هم هست. یعنی اکثر قطعه‌هایی که جورج هریسون می‌نوشت در چارچوب گروه بیتل‌ها و بعداً وقتی که خودش به عنوان نوازنده سولو صفحه ضبط می‌کرد، همیشه این جنبه غمش بود در کارش و این یه مقداری تأثیر داشت از جوری که جورج هریسون موسیقی رو میدید. جورج هریسون موسیقی رو به عنوان یک وسیله‌ای برای رسیدن به مذهب و تفکر مذهبی نگاه میکرد و این رو در کارهایش که در رابطه با فرهنگ هندویزم نوشته میشدید. مثلا قطعه My Sweet Lord که در سال 1971 در رابطه با قحطی بنگلادش و کنسرتی که برای جمع کردن پول برای قحطی زدگان بنگلادش نوشته بود میشه دید، که در اکثر قطعه های این آلبوم بسیار غمگین هستند و در این حال نمونه هستند از دیووشن و خلوص نیت جورج هریسون در رابطه با کریشنا و مذهب هندوی.
آلبومی در اروپا و آمریکا بیرون آمد متشکل از دو سی دی با 28 ترانه از آقای جورج هریسون. آلبومی به نام همه چیز باید بگذرد. اغلب ترانه های این آلبوم از عشقی اصیلی و عرفانی سخن میگویند، تحت تاثیر مذهب هندو و از دوره بعد از بیتل های کار جورج هریسون، دوره انفرادی او. All Things Must Pass، همه چیز باید بگذرد، نام ترانه است به همین نام از کارهای پرفروش آقای جورج هریسون. آقای جورج هریسون میخواند نه خورشید سحرگاه و نه ابر نیم روز، هیچ کدام تمام روز دوام نمی آورند و همه چیز باید بگذرد و همه چیز باید بمیرد. امروز در مجله نیویورک موج تازه از فیلم‌های ایرانی در سینماهای آمریکا در انتظار هستند تا از توجه تازه‌ای که مردم آمریکا نسبت به فرهنگ‌های ناشناخته کشورهای دوردست پیدا کردند بهره برند، بهره برداری کنند. فیلم‌های ایرانی با شخصیت‌ها و سوژه‌های افغانی، این فیلم‌ها در حال حاضر تنها پنجره‌هایی هستند به روی فرهنگ دربسته‌ای مثل افغانستان که برای تماشاگران غربی گشوده می‌شود. پرده برداری از جهانی مرموز در دوردست امروز در مجله نیویورک. به زودی فیلم سفر قندهار از آقای محسن مخملباف در نیویورک و لس آنجلس و شهرهای دیگر آمریکا اکران می شود. این فیلم در حالی اکران می شود که مردم آمریکا که تا چند ماه پیش اسم شهر قندهار را هم نشنیده بودند، این روزها مدام از قندهار می شنوند، از بمباران مواضع طالبان در این شهر و از مقاومت خونین و انتحاری طالبهای غیر افغان. سفر قندهار محسن مخملباف، فیلمی که با هدف جلب توجه جهانیان به مشکل زنان در جامعه بنیادگرای اسلامی ساخته شده، بدون تصمیم قبلی اینک پاسخگوی آتش تازه است در جامعه آمریکا برای دانستن بیشتر درباره سرزمینی دوردست مثل افغانستان که گویی پشت پرده‌ای نظیر برقه زنان پنهان است. فیلم سفر قندهار آقای محسن مخملباف هرچند که داستانی غریب و رویاگونه دارد، اما به خاطر اینکه به سبک فیلم‌های مستند ساخته شده، پاسخگوی نیاز فوری بینندگان آمریکایی به اطلاعات بصری درباره افغانستان است. در این فیلم قهرمان که یک زن افغان است و بازیگری افغان مقیم کانادا نقش او را بازی می‌کند، برای یافتن خواهر خود سرگردان شده است و به یک دزد دست بریده تعزیر شده برخورد می‌کند و پسرکی که به علت حفظ نبودن سوره های قرآن او را از مدرسه اسلامی بیرون انداختند. پیام فیلم قندهار آقای محسن مخملباف این است که درد و رنجی که امروز در افغانستان می‌بینیم تازگی ندارد. همراه با فیلم قندهار، فیلم‌های دیگری از سینمای ایران از این فرصت تازه به دست آمده نهایت استفاده را می‌برند. از جمله فیلم باران، آخرین ساخته آقای مجید مجیدی که بدون اینکه مستقیماً درباره سرزمین جنگ زده افغانستان باشد، با نشان دادن زندگی مهاجران افغانی در ایران، پیامدهای اجتماعی جنگ در افغانستان را نمایش می‌دهد. فیلم سفر قندهار آقای مسلم مخملباف و فیلم باران آقای مجیدی در ماه آینده در سینماهای آمریکا اکران خواهند شد و پخش‌کننده‌های آمریکایی این فیلم‌ها پیش‌بینی می‌کنند که فروش هر دوی آنها رکورد فروش فیلم‌های ایرانی در آمریکا را بشکند. این رکورد سال‌هاست که در اختیار مجید مجیدی است که ابتدا با فیلم بچه‌های آسمان رکورددار فروش فیلم ایرانی در آمریکا بود و بعد با فیلم رنگ بهشت رکورد قبلی خود را شکست. در میان فیلم کوچک اما جالب توجه دیگری که ماه گذشته در نیویورک بر اکران سینماها آمد هم توجه منتقدان آمریکایی را برانگیخته است. این فیلم جمعه نام دارد و نخستین فیلم کارگردان جوان آقای حسن یکتاپناه است. اکران عمومی فیلم جمعه در نیویورک با حادثه تروریستی روز 11 سپتامبر همزمان شد که به خصوص در هفته‌های اول بعد از آن کسی دل و دماغ سینما رفتن را نداشت، چه رسد به تماشای یک فیلم ناشناخته از ایران. ولی از هنگامی که موضوع افغان‌های مهاجر در آمریکا مطرح شده است، فیلم جمعه هم به فهرست فیلم‌هایی که ممکن است اطلاعی هرچند جزئی از کشور مرموزی مثل افغانستان به بیننده آمریکایی بدهد اضافه شده و هفته گذشته در یک مقاله مفصل در روزنامه نیویورک تایمز آقای ایو اسکات منتقد این روزنامه تماشای ویدیوی فیلم جمعه را به خوانندگان خود توصیه کرد. توجه به افغانستان برای سینمای ایران در آمریکا فرصت گرانبهایی فراهم کرده که تیان حتی فیلم‌های ایرانی که با موضوع‌های افغان‌های مهاجر سر و کار ندارند هم مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرند. اما هیچ کدام از فیلم‌های ایرانی که با شرکت افغانی‌ها تهیه شده‌اند به اندازه یک فیلم ایتالیایی درباره افغانستان نمی‌توانند تماشاگر را از نزدیک با عمق خشونت و قساوتی که در این جامعه جریان دارد آشنا کنند. این فیلم جنگ در سرزمین مجاهدین نام دارد و ماجرای ساخته شدن و فعالیت یک بیمارستان صحرایی در افغانستان است که طی آن دوربین با وقاحت خیره کننده‌ای به جنایت‌های جنگ و بدن‌های تکه پاره شده افغان‌هایی می‌پردازد که به این بیمارستان مراجعه می‌کنند. امروز در مجله نیویورک گزارشی از اجرای یک اثر تازه از کارگردان تصویر پرداز تئاتر آقای رابرت ویلسون بر اساس قصه ها و اشعار نویسنده آمریکایی قرن 19 ادگار آلن پو با موسیقی هنرمند کهنه‌کار موسیقی راک آقای لو رید. دکورهای متحرک و جلوه های نور در ستایش تخیل وهم‌انگیز ادگار آلن پو امروز در مجله نیویورک. برای آقای رابرت ویلسون که اینک در 59 سالگی سرآمد کارگردانان تئاتر پیشتاز نسل خود در آمریکاست، قطعه موسیقی و چند خط شعر یا طرح‌های کمرنگ و گاه بی‌معنای یک داستان کافی است که صحنه خیره کننده به وجود بیاورد، از بازیگران در لباس‌های غریب و دکورهای عظیم و ساده که به انواع ترفندهای تئاتری زیر بازی نور و رنگ مدام در حرکت هستند. اینها به اضافه آن موسیقی می‌شود یک تجربه تئاتری فراموش نشدنی از تماشای تابلوهای سه‌بعدی متحرک که آقای ویلسون در ساختن آنها صاحب زبان مشخص و غیر قابل تقلیدی شده است. بازیگران، ابزارها یا اشیا صحنه می شود. اینکه قطعات شعر و موسیقی مورد نظر چه باشد زیاد در جنبه بصری و دیدنی کار آقای ویلسون تأثیر ندارد، ولی البته او همیشه در جستجوی متن‌هایی است که نوعی صحنه‌آرایی و طراحی را برای او ممکن سازد که از یک طرف مدرن به معنی کلاسیک کلمه است و از طرف دیگر رجوع دارد به دوره آغاز مدرنیت، یعنی ابتدای قرن 20 و اواخر قرن 19. آخرین کار آقای ویلسون بر اساس قطعات پراکنده شعر و قصه از نویسنده آمریکایی ادگار آلن پو، مشخصش استفاده از موسیقی راک هنرمند با تجربه این رشته از موسیقی آقای لورید است که از اواخر دهه 60 تا کنون در موسیقی راک در آمریکا فعال است، گروه ویلوت آندرگراند را اداره میکرد و هنوز هم در 59 سالگی صفحه جدید منتشر میکند و با گروه خود دور دنیا موسیقی مینوازد. آقای لورید در اشعار ادگار آلن پو زمینه مناسبی برای موسیقی ملانکولیک خود پیدا میکند. از اجرای زنده موسیقی آقای لو رید را میشنیدیم از نمایش پویتری به کارگردانی آقای رابرت ویلسون که این هفته در اپراخانه بروکلین نیویورک در چارچوب برنامه های جشنواره موج بعد یا نکست ویو به اجرا درآمد. در نمایش پویتری تصویرهای ادگار آلن پو، داستان خانه اشر، داستان کلاغ و اشعار دیگر او به صورت تابلوهای تئاتری یکی بعد از دیگری توسط هنرپیشگان آلمانی تئاتر تالیا اجرا می شوند. این هنرپیشه ها اغلب صورتاشون رو مثل گچ سفید کردند و گاهی هم ماسک بر چهره می گذارند و به زبان آلمانی شعرهای پو را دکلمه می کنند، ولی هنگامی که ترانه ها را با موسیقی لو رید اجرا می کنند به زبان انگلیسی آواز می خوانند. دو زبانه بودن این نمایش که بر حالت ابهام آن می افزاید حاصل همکاری آقای ویلسون با تئاتر تالیاست که باعث می شود بتواند آقای ویلسون با استفاده از بودجه های دولتی در آلمان هزینه سنگین تولید کارهای خود را تامین کند. تهیه این آثار که میلیون ها دلار خرج برمی دارند اغلب حتی با ده اجرا در یک اپراخانه بزرگ مثل بروکلین نمی توانند هزینه